به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. آیا اونطور که روزنامه فاینانشال تایمز می‌گوید ایران و عربستان سعودی با یکدیگر مذاکره کردند؟ آیا زمینه عادی سازی روابط بین دو کشور فراهم است؟ از سرگیری روابط بین دو کشور چه تأثیری بر منطقه خواهد گذاشت؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. روزنامه فاینانشال تایمز لندن در خبری اعلام کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی و عربستان سعودی 20 فروردین با یکدیگر در بغداد دیدار و مذاکره داشتند. بر اساس این گزارش، از جمله مسائل مورد مذاکره بین ایران و عربستان، موضوع حملات حوثی‌ها به خاک عربستان بوده که روند آن هم مثبت ارزیابی شده. اگرچه مقام‌های دو کشور این خبر را تکذیب کردند، اما روابط دو کشور که از حدود 5 سال پیش قطع شده بود، بار دیگر قانون توجه شدیم. در این برنامه سه مهمان داریم: علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهشگاه ایران و عرب از لندن، منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل که از نیویورک همراه ما هستند، و همینطور افشار سلیمانی، کارشناس مسائل خاورمیانه از تهران همراه ما هستند. خوش آمد میگم به همه شما. و آقای نوری‌زاده، صحبت رو با شما شروع میکنیم. به نظر شما چه چیزی میتونه زمینه ساز شروع مذاکره دو کشور باشه در شرایط فعلی؟
با درود بر شما، به مهمانان عزیز و همینطور بینندگان ایران اینترنشنال، حضورتون عرض کنم ایران و عربستان سعودی روابط بحرانی بسیار داشتن. بعد از حادثه مکه روابط بحرانی شد، قطع رابطه شد، به سفارت عربستان حمله شد، دیپلمات سعودی آقای القامدی کشته شد، و بعد همینطور مسائل دیگه در طول این مدت، انفجار خبر، چند انفجار دیگر که ملک عبدالله اجازه نداد که حتی اطلاعاتی که سعودی ها داشتن به آمریکا داده بشه، و رسما با آقای خاتمی هم گفت و آقای رفسنجانی و دیگران که ما آماده نیستیم ایران مورد تعرض قرار بگیره. پاسخ سعودی ها از جانب جمهوری اسلامی پاسخ درستی نبود. مرتب به کارهای خودشون ادامه دادن. برای اعدام یک شیخ که دست به اعمال تروریستی میزد و حتی موقع دستگیری،
آقای نوری‌زاده اجازه میفرمایید من شما یه لحظه همینجا قطع بکنم. به سابقه تحولات روابط دو کشور حتما میپردازیم، اما اگه ممکنه خواهش کنم بفرمایید که در شرایط فعلی چه چیزی ممکنه زمینه‌ساز روابط دو کشور شده باشه؟ به هر حال یه همچین مذاکره بعد از تقریبا 5 سال که مذاکره بین دو کشور نبوده، روابط دیپلماتیک قطع بوده، چه چیزی میتونه زمینه سازش شده باشه؟
اولا من راجع به این گفتگو حرف دارم که صحبت خواهم کرد، ولی تا زمانی که جمهوری اسلامی به حضور خودش در یمن ادامه بده، تا زمانی که زندگی رو برای ملت لبنان و دولت لبنان مختل بکنه، هیچ نوع رابطه بین دو کشور به معنای واقعی برقرار نخواهد شد. ممکنه سر مکه، سر چیزهای دیگه با هم گفتگو بکن، ولی اینکه دوباره اون روابط گرم سابق برقرار بشه، من تصور نمی‌کنم.
بسیار خب، آقای سلیمانی، نظر شما چی هست؟ شما فکر میکنید که در این شرایط با توجه به انکار دو طرف از یک طرف، ولی من همین ساعت پیش شنیدم تحلیلگر دیگری میگفت آقای مسجدی سفیر ایران در عراق گفتگوی مفصلی انجام داده و اصلا اطلاعاتی داده در مورد این. حالا این مصاحبه با روزنامه ها انجام شده که فردا خبرش احتمالا میاد، درستی یا نادرستیش رو فردا میشه فهمید. ولی شما فکر میکنید چه چیزی میتونه دو کشور رو در شرایط فعلی پای میز مذاکره برده باشه اگر که این اتفاق افتاده باشه؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان شما و همینطور بینندگان گرامی. ببینید، ارزیابی بنده این هستش که با توجه به اینکه آقای بایدن وارد کاخ سفید شده، این خودش و مواضعی که در قبال عربستان و کل بحث خاورمیانه، حتی موضوع یمن، لبنان، فلسطین اینها اتخاذ کرده، یکی از عوامل اینه. یعنی اینکه خود عربستان احساس میکنه که در دوره آقای بایدن دیگه آقای ترامپ نیست که بیاد به هر حال به هر شکلی از عربستان حمایت بکنه و عربستان هم بخواد که هر جوری که دوستاش عمل بکنه، بخواد با اتکای به امریکا.
بله.
الان در شرایط با توجه به بحث آقای همین قاشقچی و این پرونده‌ای که رو شد و معرفی شد و این داستان‌ها، یکی از عوامل، عامل دیگه همین بحث شروع مذاکرات.
قاشقچی چه ربطی داره به مذاکرات ایران و عربستان آقای؟
الان عرض می‌کنم. ببینید
بفهم.
ربطش این هستش که عربستان می‌بینه که مواضع آقای بایدن در مقایسه با آقای ترامپ در رابطه با عربستان یه مقدار اونجوری که عربستان میخواد نیست. خب عربستان و همین باعث میشه که یه مقدار عربستان از امریکا بایستی که دور باشه، لذا بایستی که به ایران نزدیک بشه که اگر مذاکرات وین هم به نتیجه رسید و ایران و امریکا به هر حال هرچند که غیر مستقیم گفتگو میکنن به نتایجی برسن، این باعث نشود که عرض کنم خدمت شما که عربستان ضرر بکنه، کما اینکه حتی فاکتور اسرائیل هم به نظر من در اینجا بسیار دخیله. اسرائیل هم به خاطر همین اومد در نتنز در همین اثناء مذاکرات وین انفجاری رو انجام داد. برای چی؟ برای اینکه احتمالاً باعث بشه که مذاکرات قطع بشه، گرچه به عقیده من اسرائیل فقط مشکلش، حتی بعضی کشورهای دیگه مشکلشون این نیست که ایران مثلا به سلاح هسته‌ای حتی دست پیدا بکنه، فقط این نیست. خب اینم میتونه باشه، اما اونها میگن که ایران اگر مشکلاتش رو حل بکنه و با آمریکا حداقل وارد تنش زدایی بشه و روند در واقع روابط به سمت عرض کنم تنش زدایی بره و حتی عادی سازی بشه، گرچه خب اینا در آینده نزدیک نمیتونه اتفاق بیفته، این باعث میشه که ایران به هر حال قوی‌تر بشه و از این قوی‌تر شدن ایران اینها نگران هستن.
بسیار خب آقای سلیمانی، برمیگردیم به این بخش صحبت شما. آقای فرهنگ، شما صحبت‌های آقای سلیمانی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ بعضی معتقد هستن اگر این رابطه بین ایران و عربستان سعودی سر بگیره، برد برد خواهد بود برای دو کشور، به این دلیل که به بخش نگرانی‌هایی که هر دو در برابر همدیگه دارن ممکنه پاسخ بده. از سوی دیگر بعضی این رو تحت تأثیر مذاکرات برجام می‌دونن. اشاره آقای سلیمانی کردند که عربستان نگران این هست که مضطرر بشه. در سوی دیگر گفته میشه که به هر حال ممکنه فشاری باشه از آمریکایی‌ها برای اینکه کاهش بدن نگرانی‌های منطقه‌ای رو در حینی که مذاکرات در حال در واقع انجام هست. شما چطور تحلیل می‌کنید؟ به نظر شما چگونه است؟
رقابت بین ایران و عربستان سعودی در چند کشور مختلف خاورمیانه وجود داره، ولی در هیچ کشوری به اندازه عراق این رقابت امنیت و ثبات عراق رو مورد تهدید قرار میده. به همین دلیل هست که عراق سخت علاقمنده که برای تنش زدایی بین عربستان سعودی و ایران حداقل در خاک خودش میونجیگری بکنه، و این تازه هم شروع نشده. 5 سال پیش موقعی که ایران در ایران به سفارت عربستان سعودی حمله کردند و یک روحانی شیعه در عراق اعدام شد، در اون زمان هم وزیر خارجه عراق کوشش کرد که جلوی تنش رو بگیره. و این امکان هست، اگر واقعا شیعیان عراق همشون متفق القول از ایران حمایت میکردن، احتمال این که در حتی در تنش زدایی بین عربستان سعودی و ایران در عراق هم انجام بگیره به وجود نمیومد. ولی از اونجا که آیت الله سیستانی با ایران مخالفه و بخش قابل توجهی از شیعیان عراق از ایران حمایت نمیکنن، بنابراین این امکان هست که نخست وزیر عراق مصطفی الکاظمی که به هر دو کشور سفر کرده و معتقد به اینه که اگر در عراق امکان حرکت در جهت دموکراسی وجود داشته باشه، ثبات و امنیت و آزادی در اونجا بخواد رشد بکنه، لازمه که رقابت‌های عربستان سعودی بر اون در اون کشور خاتمه پیدا بکنه. ما این اقدام جدید رو در این چارچوب باید بهش نگاه بکنیم و به نظر من پیامدهای فراتر از اون در حال حاضر نداره.
آقای نوری‌زاده، اشاره کردند آقای فرهنگ به این که بخشی از نگرانی ها ممکنه از جانب عراق باشه، اما از سوی دیگر نگرانی ها ممکنه از جانب عربستان سعودی هم باشه. همین چند وقت پیش گروه وعد الحق قصر یمامه رو در ریاض با پهباد سعی کرد مورد حمله قرار بده. حالا برحال اون خرابی های به بار آمده خیلی گسترده نبود، ولی از سوی دیگر اگر که عربستان سعودی از سمتی با یمنی ها و حوثی ها درگیر هست و از سوی دیگر گروه های نیابتی ایران و نزدیک به ایران بتونند از عراق اون رو از شمال مورد هدف قرار بدن، عملا وضعیت امنیت عربستان سعودی به نوعی خب خیلی بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. شما فکر میکنید چقدر اینها میتونه تأثیرگذار باشه که بالاخره وساطت عراق رو قبول بکنند و بنشینند برای مذاکره؟
ببینید، اولا من بهتون بگم سعودی ها به خصوص بعد از به سلطنت رسیدن ملک سلمان و ولایت عهدی امیر محمد بن سلمان با جمهوری اسلامی، هرچی هم جمهوری اسلامی پیشنهاد میده عقب میکشن. یک بار پیغام داده بودن ما با آقای ظریف مشکلی نداریم، آقای خامنه‌ای باید صحبت کنه. و حتی پرسیده بودن کی قراره بیاد صحبت کنه، گفتن آقای ولایتی یا آقای شمخانی. یعنی در واقع میدونن که رابطهشون با خامنه‌ای است، نه با دولت آقای روحانی. به دفعات روحانی هم پیشنهاد داده و خواسته. اما اینکه عراق تلاش بکنه فضای امنیتی عراق که معلول رفتارهای دو طرف هست آرام بگیره، به خصوص واقعا مصطفی کاظمی بسیار محبوبیت داره در عراق و داره موفق میشه نظمی به وجود بیاره، نمیخواد دوباره سفیر جمهوری اسلامی گوشی رو برداره و دستور بده به اصحاب اهل حق و نمیدونم به 6 تا گروه دیگه که بریزین و بکشین و بزن. اینه که این احتمال که در عراق گفتگوهایی صورت بگیره وجود داره، اما در چه سطحی؟ این ماجرایی که الان بهش اشاره میکنن و ایران این خبر رو بیرون داده این بوده که در یه نشست مهمانی یا در یه نشست حالا نخست وزیر جور کرده یا وزیر خارجه، آقای ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی، سردار مسجدی، ایشون حضور داشته و یک هیئت یا یک شخصیت سعودی هم حضور داشته.
پس تایید میکنید این مذاکره رو؟ شما اطلاعاتی دارید در این باره؟
بله، من دارم بهتون میگم. اینی که میگن رئیس سازمان امنیت سعودی رفته گفتگو کرده درست نیست. در یک سطح حد اکثر سفیر گفتگوهای با هم صورت دادن یه مقدار، ولی این نبوده که سعودیا بیان جلو، جمهوری اسلامی هم بیا تیم تعیین کنن بشن. چرا در عراق مذاکره کنه؟ سعودی ها و جمهوری اسلامی هر روزی تصمیم به مذاکره گرفتن، همونجور که سعودی ها قبلا هم گفتن نیاز به واسطه ندارن، خودشون میرن میشینن حالا یا در ژنو یا در عربستان یا در تهران مستقیما با هم گفتگو میکنن. در مورد حج دو سال قبل این گفتگو ها مستقیما صورت گرفت، هیئتی از ایران رفت به عربستان گفتگو کردن، بعدم در دوران حج یک تیم 10 نفره دیپلمات ایرانی در اونجا بودن. منظورم اینه کار به این سادگی ها نیست. مسئله یمن برای سعودی ها مسئله حیاتیه. فکر کنید عربستان در افغانستان بود، از اونجا به ما موشک میزد، واکنش ما چه بود؟ الان در یمن نیروهای سپاه به گسترش فوق العاده دارن، انواع اقسام موشک‌ها هم بردن اونجا و خب شما بر سرت داره موشک میریزه جمهوری اسلامی.
مشخص یه چیزی
یمنی ها که از این کارا بلد نیستن بکنن.
آقای نوری‌زاده اگر لطف کنید کمی اطلاعات بیشتر به ما بدید، اگر که میدونید که این مذاکراتی که در واقع به شکل گرفته در سطح دو وزیر دو سفیر بوده، چه چیزی در این گفتگوها رد و بدل شده؟ میدونیم در این باره هیچ اطلاعاتی داریم، بحث امنیتی مطرح بوده، اشاره کردید به بحث حج و اینکه خب به هر حال گروهی از ایران رفته در عربستان سعودی و دیداری کرده، ولی این خب خیلی فرق میکنه. این در عراق این دیدار انجام شده بعد از این حمله وعد الحق بوده.
بله، ببینید در سطح دو سفیر، من نمیدونم سفیر سعودی الان اصلا در بغداد هست یا نه، ولی در حال یه دیپلمات بوده، حالا در سطح بالا یا از سعودی اومده بوده، سطح روابط، سطح گفتگوها در سطح سفیر بوده، در سطح بالاتر نبوده. موضوع گفتگوها هم به احتمال زیاد میتواند در این محور دور بزنه که طرفین در عراق تلاش کنن یه زمینه توافق وجود داشته باشه و مداخلاتشون به امنیت و اعتبار و ارزش‌های دولت دموکراتیک عراق لطمه نزن، برای که آقای مصطفی کاظمی یک انتخاب مناسب بوده برای این مقامش و وزیر خارجه همینطور وزیر وزرای متعدد اقتصاد عراق آقای علاوی، اینا همشون دارای اعتبار و شخصیت‌های مورد حمایت مردم است.
بسیار خوب.
برای دلشون نمیخواد کشورشون آشوب باشه. دوست دارن که یه زمینه تفاهمی بین ایران و سعودی وجود داشته باشه در اونجا. سعودی هم بسیار به عراق علاقه‌مندن و میلیاردها دلار دارن اونجا سرمایه گذاری.
آیه سلیمانی، شما این قضیه رو چطور می‌بینید؟ به هر حال جمهوری اسلامی و عربستان سعودی هم از مبنای ایدئولوژیک با هم رقابت دارند، هم در بازارهای نفت، حالا قبل از تحریم‌ها به خصوص رقبایی بودند که ممکن بود لزوماً منافع یکسانی نمی‌داشتند. در شرایط فعلی شما فکر می‌کنید که چه چیزی میتونه این دو کشور رو به هم نزدیک بکنه، با توجه به اینکه به هر حال اگر این دو کشور نزدیک بشن بخشی از دغدغه های امنیتی کل منطقه به نوعی رفع میشه؟
من تصور میکنم که بیشتر الان اولویت همین موضوع یمن هست، چون که اخیراً حالا تو این چند ماه گذشته به ویژه همین در هفته اخیر و هفته‌های اخیر اتفاقاتی که در اونجا افتاد، حوثی‌ها مواضعی رو در عربستان هدف قرار دادن در آرامکو و غیر و ذالک، عربستان بر واقع یک پاشنه آشیل جدی شده براش مسئله یمن. چند ساله اینا چون تصور میکردن که این موضوع رو به زودی ائتلافی تشکیل دادن و حل میکنن، اما نتونستن این موضوع رو حل کنن و تحت ضرباتی قرار گرفتن. چند حادثه در واقع دیده شده در اونجا، لذا عربستان تمایل داره که این کار رو انجام بده با ایران که اونجا مشکلشون رو حل کنه.
چه چیزی داره برای اینکه بذاره روی میز، برای اینکه ایران رو ترغیب بکنه، برای اینکه تسهیل بکنه این قضیه رو، برای اینکه با توجه به رقابت‌های منطقه‌ای که این دوتا دارند، خب قاعدتاً جمهوری اسلامی باید خوشحال باشه از اینکه عربستان درگیر مسائل یمن هست.
خب ببین، جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به اینکه به هر حال آقای بایدن اومده و بحث مذاکرات غیر مستقیم برجامی هم الان مطرح شده، از طرف دیگه باز همین تکرار می‌کنم، عربستان هم که خب نگاه بایدن رو به خودش داره می‌بینه، می‌خوان از این فرصت استفاده بکنن، این مسئله رو حل بکنن. و اینکه عربستان هم اعلام کرده مثلا نیاد در رابطه با بحث مذاکرات برجامی سنگ بندازه، هر گرچه میگم ما باید بیایم شرکت بکنیم، ما هم در اونجا اینا، ولی بالاخره مثل اسرائیل عمل نمیکنن.
میتونه فشار از جانب آمریکا باشه؟
طبیعتا چه فشار مستقیم باشه، چه همون ارزیابی که من کردم از نگاه بایدن به عربستان، این نشون میده که به هر حال عربستان به این تصمیم رسیده و با صرفه تر میبینه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی ایران با توجه به مشکلات اقتصادی که در داخل داره، حالا بخشیش به خاطر بحث تحریم ها و فشارهای اقتصادی، بخشیش هم به خاطر به هر حال سوء مدیریت دولت داره، این تصمیم به نظر من با احساس میکنه که زمانش رسیده که هزینه هایی که در مثلا جاهای مختلف در برون مرزی کرده این رو به سرمایه تبدیل کنه و از این عواملی که دستش هست، از این مؤلفه ها در مذاکراتی که با کشورهای منطقه و در رأسش عربستان و همینطور با امریکا داره، به هر حال به این مسائل سر و سامان بده که این هزینه از دست نره.
خیلی خوب، اگر بفهمید این که دارین میگین هزینه هایی که کرده رو به سرمایه تبدیل بکنه، دقیقاً منظورتون چیه؟
ببینید، جمهوری اسلامی ایران برای دیگر کشورها همه برای چی دارن تلاش میکنن در برون مرزی یه کارایی بکنن، همه دارن انجام میدن، فقط ایران نیست که، عربستان انجام میده در عراق، در سوریه، نمیدونم در جاهای دیگه، در لبنان ایران هم انجام میده، امریکا هم انجام میده، دیگران هم انجام میدن. ایران هم خب به هر حال به تبع اینکه به عنوان یک کشوری که در منطقه حضور داره، موقعیت ژئوپلیتیک خاصی که خودش داره و با توجه به حالا اختلافاتی هم که داره، میخواد که به هر حال یه دوره‌ای الان فرا رسیده. به نظر من بایستی که این مذاکرات با این کشورها به جایی برسه که هر کشوری قدر و سهم خودش رو در کشورهای منطقه داشته باشه. همون اتفاقی که بعد از جنگ جهانی دوم افتاد و به هر حال اون تقسیمات انجام شد و اون نظمی که از اون موقع به هر حال بلوک شرقی درست شد، حالا گرچه به هر حال حالا شوروی هم
اینا رو با هم مقایسه میکنید آقای افشار سلیمانی؟
نه مقایسه مع الفارق هست، میدونم، ولی
دقیقاً کاملا ربطی نداره. اجازه میفرمایید برگردیم خدمت شما؟
اجازه بدید، نه این عرضم رو اینجا تموم کنم. ببین، من منظورم اینه که اینها، این بازیگران نمیشه که مثلا یک طرف حذف بشه، همه باید باشن، منتها در قالب همکاری و مشارکت، گرچه اختلاف دارن، باید به این مدل برسن. ایران رو حذف کردن یا عربستان رو حذف کردن یا این یکی رو حذف کردن، این امکان پذیر نیست.
برمیگردیم برای ادامه صحبتتون، حالا دور بعد که دوباره نوبت به شما رسید. آقای فرهنگ اشاره به موضوع جالبی کردند، آقای افشار سلیمانی، که ایران یکی از کشورهایی است که استراتژی امنیت ملیش رو از یک بخش روی گروه‌های نیابتی گذاشته، از سوی دیگر روی برنامه اتمیش، و به نظر میرسه که توی هر دو تا اینها بالاخره الان با کم شدن منابع مالی پرداخت هزینه گروه‌های نیابتی کمی سخت شده براش، و از سوی دیگر برنامه اتمیش رو هم نتونست اونجوری که می‌خواسته ببره، و به هر حال الان تحت فشار و مذاکراتی که در جریان، خود به خود نشان دهنده این هست که ایران با این همه هزینه که کرده عملاً الان در یک موقعیت دشواری قرار گرفته. به نظر شما اون چیزی که آقای سلیمانی دارن میگن در مورد وضعیت گروه‌هایی که در واقع دخالت‌هایی که ممکنه کشورها در کشورهای دیگه منطقه داشته باشن چقدر ممکن درست باشه، و به اضافه اینکه رقابت‌های منطقه‌ای ایران و عربستان و سعودی، اشاره کردن به عراق، اشاره کردن به سوریه، اشاره کردن به لبنان، و خب بحث یمن رو هم که در کنار صحبت کردیم، این چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی وضعیت فعلی که این دوتا نشستن و برات مذاکره اگر صورت گرفته باشه؟
ببینید، یکی از بیماری‌های فرهنگ سیاسی ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه فرافکنیه. هر اتفاقی میفته گناه و تقصیر دیگرانه. واقعیت همینه که ماهیت رژیم ایران بر مبنای قانون اساسی که نوشته نیاز به دشمن داره، و صدور انقلاب و یا گسترش ولایت فقیه رو رسالت رژیم میدونه. خامنه ای روزی نیست که صاحب دشمن صحبت نکنه و هر مشکلی که در کشور وجود داره رو تفرافکنی راجبش نکنه. بنابراین حتی وقتی ما میرسیم به مشکل مثلا در یمن، در کشوری که یمن که 20 میلیون جمعیت داره، مشکلات اساسی این کشور ریشش در اختلافات عمیق فرقه‌ای، مذهبی و قومی در خود این کشوره. خیلی جالبه که وقتی مصر 80,000 سرباز در فرستاد به یمن برای کمک به دولت مورد نظر خودش، عربستان سعودی از حوثی‌ها حمایت میکرد. یعنی امروز برعکس حوثی هاست. بنابراین ما برای فهم و درک این واقعیات باید به ماهیت استبدادی این رژیم های حاکم پی ببریم. تنها کشوری که امروز امیدی به ما میده که دولت فرافکنی نمیکنه و میخواد نوعی سازگاری در کشور خودش ایجاد بکنه، عراق و مصطفی الکاظمیه. از او که به همین دلیل هم است که او میونجی شده بین این دو کشور. مثلا در همین یمن، بله ایران داره کمک میکنه، و قبل از اینکه ایران بره اونجا، در خود یمن 70 ساله که قوم‌های مختلف و اختلافات مذهبی قومی اینها رو با جنگ وادار کرده. بنابراین ما برای فهم و درک این واقعیت‌ها باید از فرافکنی بگذریم و بیان به ماهیت رژیم‌هایی که حاکم بر این کشورها هستن فکر بکنیم. ایران و عربستان، مشروعیت عربستان سعودی، مشروعیت اسرائیل رو زیر سوال میبره. اون کشورهای دیگه دست راستی هستن، اونها هم دخالت میکنن، ولی اونها میخوان وضع موجود رو حفظ بکنن. در استاتوس کو، قدرتای وضع موجودن. ایران تنها کشوری در خاورمیانه است که به طور کلی مسئولیت دیپلماسی دیرینه ترین اصل روابط بین المللی. ایران تنها کشور در دنیاست که این اصل رو سه بار به سفارت عربستان سعودی در ایران حمله کرده، به سفارت انگلستان حمله کرده، به سفارت آمریکا حمله کرده، و این کشور صحبت از قانون بین المللی میکنه. بنابراین این فرافکنی که ایران و لابی های ایران در خارج از کشور میکنن فرار از واقعیت و اجازه نمیده که مردم جامعه ما که به نظر من خیلی خوب میفهمن چه خبره، بیان ریشه های این مصیبت ها رو در ماهیت استبدادی و توسعه طلب جمهوری اسلامی یا ولایت فقیه پیگیری کنن. من فکر میکنم کسی که این واقعیت رو درک کرده و میخواد از راه صحیح دیپلماسی، چون عراق هم به ایران احتیاج داره هم به عربستان سعودی، برای اینکه در صلح و صفا زندگی بکنه باید با هر در هر دو کشور روابط عادی داشته باشه، اوست که میخواد در این رابطه میونجیگری بکنه. امیدوارم حداقل در رابطه با عراق این میونجیگری موفق بشه.
ممنونم. آقای نوریزاده، اشاره کردی شما در ابتدای صحبت به فراز و نشیب روابط ایران و عربستان سعودی، در دوران هاشمی رفسنجانی که از اون به عنوان دوران طلایی روابط دو کشور یاد میکنند، خب از یک جایی این روابط آغاز شد بعد از مدت‌ها که به هر حال پس از انقلاب روابط خاصی بین دو کشور نبود تا که دیدارهای متعددی داشت. بعد از اون در دوران خاتمی بود که به هر حال چند سفر داشت آقای خاتمی. در دوره احمدی نژاد یک سفر انجام گرفت، روابط خب خیلی تیره و تار شد و بعد این حملات اخیری که انجام شد، خب حالا اون اشاره به بحث حج و من اضافه میکنم بحث جابجایی مواد منفجره با چمدون‌های حجاج که در سال 65 یعنی یک سال قبل از اون اتفاقی که در حج افتاد که حجاج ایرانی کشته شدند در عربستان سعودی، این چه چیزی باعث میشه که گروه‌های مختلفی که در روی کار میان در ایران عملاً بتونند روی این روابط تاثیرگذار باشند؟ یعنی آیا این چیزی ورای استراتژی اصلی حکومت برای روابط با کشورهای منطقه، کشورهایی که به نوعی رقیب میدونه، به نوعی باشون رقابت داره، به نوعی باشون اختلاف نظر داره، به هر دلیلی هر نگاهی بهشون میتونه داشته باشه، استراتژی مشخصی نیست و این از فرد به فرد ممکنه تغییر بکنه؟ با توجه به اینکه خامنه ای رهبر کل رهبر کشور بوده در این فاصله از سال 67 به بعد.
حضورتون عرض کنم که اولا دقیقاً با تحلیل جناب دکتر فرهنگ 100% موافقم که تحلیل ایشون بر مبنای این صورت گرفته وقتی یک رژیمی قانون اساسیش میگه تجاوز کن، برو، صادر کن، مجالی برای دوستی و آشتی نمیگذاره. ببینید، من در جریان حج خونین در عربستان بودم، به چشم دیدم که جماعتی از پاسدارا آمدن، معلولین جنگی توی چرخ دستی یه عده اون وسط خلشون میدادن خانوما و پاسدارا این دوره داد میزدن تبت یدا ابی لهب شیلو یدا که یا فهد، بریده با دست فهد. شما فکر کنید شما در یک کشوری دیگه بریده باد، بعد عکس خمینی رو بیارید 200 متر بخواید بنزین رو کعبه. من به چشم دیدم سعودی ها نمیخواستن بزنن، ولی زمانی که تمام اطراف مکه رو بستن و مردم کلافه تو تاکسی ها 50 درجه حرارت، گارد ملی اومد و قائله رو خوابان. میخوام بگم همیشه این جمهوری اسلامی بوده. اولا این تخم لق مرگ بر آمریکا، آخه هر چه جای این کارا نیست، به راحت از مشرکی یعنی چی؟ مگه تو مکه مشرکی وجود داره؟ بنابراین میخوام بگم جمهوری اسلامی از روز اول، چون عربستان سعودی پادشاهش خادم حرمین شریفینه و ولایت فقیه هم میگه نخیر والی منم، همون بساط صدر اسلام رو به وجه بسیار قبیحی دوباره راه انداخت. کار روابط ایران و سعودی به جایی رسید خانم دکتر ثابت، شما هر گوشه سعودی میرفتی یه نمایشگاه ایران بود، یه چلو کبابی ایرانی باز شده بود. 17 روز هاشمی رفسنجانی در عربستان گشت بعد از ریاست جمهوریش و در اونجا در مسجد مدینه وقتی وارد شد خطیب توهینی کرد، با پس گردنی کشیدنش از منبر پایین و زندانیش کردن. یا آقای خاتمی وقتی رفت اونجا، ملک فهد رو صندلی چرخدار بود، استقبال کسی نمی رفت. بعد از 2 سال رفت فرودگاه و برادر عزیزش رو در آغوش گرفت. میخوام بگم اونا همیشه برای دعوایی ندارن، برای که نمیخوان بیان انقلابی صادر بکنن. نه، جمهوری اسلامی در تمام این 42 سال، زمان آقای خمینی یه جور، آقای خمینی برکندن آل سعود و آل هاشمی و مبارک و همین رو تو وصیت‌نامه‌اش گفته. بنابراین میخوام بگم الان تا زمانی که سید علی خامنه‌ای سوار قدرت در ایران، انتظار داشتن روابط دوستانه با عربستان سعودی حتی نرمال نباید داشته باشه.
خب ببینید، من سوالی که ازتون کردم، حالا توضیحات مفصل شما دادید، ولی سوال من این بود که اینها در طی دوران رهبری بخش زیادیش در دوران رهبری علی خامنه‌ای رخ داده. یعنی این فراز و فرودی که دارید میگید این شخص رهبر جمهوری اسلامی بوده، چه چیزی متفاوت میکنه اینها رو؟
دارم عرض میکنم خدمتتون، آقای خامنه‌ای آل سعود رو دشمن تز ولایت فقیه میدونه. هنوز اینا دارن فکر میکنن که بله اینا وهابی هستند، در حالی که اصلا وهابی معنی نداره. منظورم اینه که آقای خامنه‌ای با دیدگاه مذهبی با سعودی دشمنی میکنه و بار سیاسیش هم خوب کنارشه. در این حال اینطور که آقای افشار فرمودن، ببینید دو نکته رو در نظر بگیم. یکی این که دعواها در یمن مذهبی نبوده قبلا، دعواهای قبیله‌ای بوده، همونطور که آقای دکتر فرهنگ گفتن حوثی‌ها مورد تایید عربستان بودن، امام یمن زیدی بود. بنابراین اگر دعوای امروز رو میبینیم، حضور جمهوری اسلامی، تلاش برای تبدیل زیدی‌ها به شیعه اسلام اشعریه، اینه که سعودی حس میکنه بغل گوشش کنار استان نفتخیز دهران و شیعه نشین اینا دارن اونجا یه اسب تروها درست میکنن و اینه که نگران، وحشت دارن، نگرانن به هر حال و این نگرانی باید یه تضمین بین‌المللی بیاد این نگرانی رو برطرف کنه. این است که الان میبینیم آمریکا اومده وسط، بریتانیا اومده و اینا دارن با سائقه و سابقه تاریخیشون دارن تلاش میکنن که خود حوثی ها رو به سر میز مذاکره بکشونه، صحبتی هست در کویت، و دوباره یمنی ها با هم همبستگی نشون بدن. امیدی به جمهوری ولایت فقیه نیست.
آقای سلیمانی اگر صحبتی دارید در مورد اونچه که دو مهمان دیگر برنامه مطرح کردن میشنویم.
ببینید من ارزیابی می نستش که به هر حال در حوزه های ایدئولوژیک اختلافاتی وجود داره بین ایران و عربستان و دیگر کشورهای منطقه. الان من نمیخوام به اونا بپردازم، چون که نه وقتش هست ما به اونا بپردازیم، نه اینکه الان در این شرایط، چون محور اصلی صحبت ما این بود که آیا این آقای به قول عربستان و ایران با هم مذاکره میکنن و به یه نتیجه میرسه یا نه، این بحث ما این بود. اما میخوام بگم که تنها راه حل مشکلات بین ایران و عربستان و با سایر کشورها این هستش که اختلافات ایدئولوژیک اگرچه حلم نمیشه کناری گذاشته بشه و در حوزه منافع ملی و منطقه‌ای آقایون بپردازن به مذاکرات و مسائل امنیت منطقه رو اولویت بدن. همین کشورها دیگه، ایران، عربستان، منظور این کشورها. به هر حال این اگر این تفکیک رو قائل بشن، فعلا اونو بذارن کنار، من فکر میکنم یعنی ما به قول معروف اینو آموختیم، حتی در دروس دانشگاهی یا در حوزه عملی سیاست خارجی میگیم که به هر حال بهترین راه در سیاست خارجی، بهترین استراتژی این هستش که ما کشورها بیاین در حوزه منافع مشترک همکاری بکنن، اختلافاتشون رو بذارن کنار. این دیدگاه های مشترکی که رو این الان میچسبونه این کشورها رو به هم، بقیه مسائل یا خود به خود حل میشه یا به کناری گذاشته میشه. طبیعتا این راهی که رفته میشه به ضرر کشورها و به ضرر منطقه است و مردم است.
بسیار خب. آقای افشار سلیمانی اشاره کردید به نکته بسیار مهمی. آیا شما فکر میکنید چون این عقلانیتی در سمت جمهوری اسلامی هست؟ اشاره کردن به هر حال دو مهمان دیگه به اینکه زمینه های اختلاف کجاست و چه چیزهایی برها موجب میشه که این روابط آنگونه که میبایست شکل نگیره، ولی شما فکر میکنید که در سمت جمهوری اسلامی آیا این منطق، برها سالها با من دیپلمات کار کردید، اشاره کردن آقای فرهنگ در جمهوری اسلامی حریم دیپلماتیک کشورها محترم شمرده نمیشه، 3 بار 4 بار سابقه حمله به سفارت ها هست در جمهوری اسلامی.
عرض میکنم ببینید اون مسئله ای که آقای دکتر فرهنگ اشاره کردن در ایران خب اتفاق افتاده، اما حداقلش اینه که در دولت آقای روحانی وقتی این اتفاق افتاد، حمله شد به سفارت عربستان، آقای روحانی اعلام کردن که آقا محکوم میکنیم، دولت این رو محکوم کرد، مقامات مختلف محکوم کردن. یعنی اینکه اینجوری نبود که جمهوری اسلامی رأساً خودش بیاد این کارو بکنه. حالا یه عده‌ای این کارو کرده بودن که با دولت هم موافق بودن و نمیخواستن سیاست خارجی دولت پیش بره. همین الان هم اسرائیل داره این کارو میکنه. متاسفانه
اسرائیل چیکار میکنه آقای فر؟
ببینید یه جاهایی خانم دکتر ثابت، یه جاهایی شما دقت بکنید میبینید که یه افراطیون داخلی مشیشون و روششون و نگاهشون با اسرائیل یکی میشه. یعنی یه دی وقتی با برجام مخالفت میکنن، اسرائیل هم مخالفت میکنه با برجام.
به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. چرا جمهوری اسلامی نمیتونه منافع ملی رو
وقت نیست من اینا توضیح بدم. ببینید
چرا وقت هست بفهمید. وقت هست بفهمید.
اسرائیل الان اومده انفجاری راه انداخته، حالا میگن قبلا جاسازی کرده بودن، هوشمند بوده، حالا به هر دلیلی اون اتفاق افتاده. بعدش در داخلم یه دی مخالف برجام بودن. اون موقع هم که برجام امضا شد و دو سالم خب خوب تقریبا خوب راه رفت در دولت قبلی آقای روحانی، بعد خلاصه اون داستان موشک پرانی ها پیش اومد. ببینید ما مشکلمون اینه که انسجام اجماع داخلی، انسجام ملی در سیاست خارجی با چالش مواجهه.
خب همین رو منم دارم از خدمت شما میپرسم آقای افشار، شما این همه توضیح دادید که درست برسیم به همون نقطه‌ای که من خدمتتون گفتم. من صحبتم اینه که منافع ملی ایران یک چیزه، آن چیزی که در جمهوری اسلامی و رفتار دیپلماتیک خودشون گروهایی که به سفارت ها حمله میکنن، آن چیزی که در رابطه با کشورهای منطقه و فرامنطقه دیده میشه، چیزی است که با منافع ملی لااقل اونجوری که در عقل خیلی از تحلیلگران میگنجه جور در نمیاد. چرا اینطوره؟ چرا نمیشه اون گروه های فشاری که ادعا میکنند خط میگیرند از جایی، یا به هر حال ادعا میشه که اونها خط میگیرند، رو نمیشه کنترل کرد؟ مگه میشه که نشه اینا رو کنترل کرد؟
ببینید اتفاقا نه، ببینید چرا نمیشه؟
چرا نمیشه؟
چون که در ایران اینجوری نیست که مثلا یک گروهی بدون وابستگی به سیستم یا دولت یا فلان بیاد یه کاری بکنه. بالاخره یه جایی اینا به یه جایی وصلن. اگه یه گروه
خودتون رو نقض میکنین آقای سلیمانی، من چی بگم به شما؟
نقض نمیکنم. ببینید اجازه نمیدید، شما اجازه بدید من حرفامو بزنم، بعدن این حرفو بزنید. من دارم میگم که دلیل اصلی که این مشکلات هست عدم انسجامه در تصمیم گیری ها، اختلاف جناحین است، اختلاف منافع جناحین است. خب این وجود داره دیگه. شما میگی چرا جلوشو نمیگیرن؟ من میگم که مگه مثلا من افشار سلیمانی یه 4 نفر 5 نفر جمع کردم برم این کارو بکنم که جلومه بگیرن؟ اینا از اونجایی که تغذیه میشن خودشون اهرم فشارن، اهرم فشار دارن. پس این انسجام نیست، اون اتفاقا میفته. ببینید اینها اگر حل نشود خب در تصمیم گیری هم دچار مشکل میشیم. حالا من مسائل مختلفی وجود داره که نه وقتش هست نه چیزی من اینجا.
خیلی خب مرسی، خیلی متشکرم آقای سلیمانی.
انسجام پیش بیاد. توجه کردید؟
بله. اگه اجازه بفرمایید حالا من دیگه دقایق باقی مونده رو
اضافه بکنم که مثلا این در رابطه با بحث خشونت تو نمیدونم به تروریسم و یا این نگاه‌های اینجوری، خب به هر حال نمیشه که مثلا عربستان رو هم آب کشید گذاشت کنار.
کسی عربستان آب نمیکشه، ما داریم راجع به کشور خودمون حرف میزنیم آقای سلیمانی. اجازه میفرمایید یه لحظه، وقت برنامه رو به پایان، اجازه بفرمایید من نظر دو مهمان دیگر رو هم بگیرم در مورد صحبت شما. آقای فرهنگ شما عذرخواهی میکنم، آقای نوریزاده برمیگردم خدمتتون. آقای فرهنگ شما اشاره کردید به اینکه حریم دیپلماتیک کشورها در داخل ایران رعایت نمیشه. صحبتایی که آقای سلیمانی کردن هم دقیقاً به همین شکل میره. کشورهایی که طرف در واقع گفتگوی جمهوری اسلامی هستن به چی باید اعتماد کنن در یک همچین سیستمی؟ و در نهایت این منافع ملی ایران چی اقتضا میکنه، جدای از این که گروه های فشاری که در دست این و آن هستند چه میخواهند و چه به روز روابط سیاسی این کشور میارن؟
ببینید هر رژیمی، خصوصا رژیم های ایدئولوژیک و رژیم های انقلابی، یک ماهیتی دارن، یک اصولی دارن که این اصول در این رژیم ها هضم شده و در بینش و رفتار و کردار رهبر بلا منازع اون کشور با که همیشه هم دارن.
خب ولی ایران تنها کشور دیکتاتور منطقه نیست، ولی کشور دیگه رو نمیبینیم که از رو دیوار سفارتشون برن بالا.
ببین آقای خمینی بارها و بارها گفته که ملیگرایی و توجه به ملیت ضد اسلامه. این دیگه صحبت‌های خود خمینی. ملیگرایی یعنی چی؟ یعنی اینکه سیاست خارجی یک کشور باید بر مبنای رفاه، امنیت و حیثیت اون جامعه بنا شده باشه. من معتقدم که جمهوری اسلامی تنها کشوری در دنیاست که ماهیت اون بر ضد منافع ملی ایرانه. شما تمام رفتار و کردار این رژیم رو در طی 42 سال گذشته ببینین، امنیت ایران، رفاه ایران و حیثیت ایران رو زیر پا گذاشته. بنابراین اگر ببینیم رژیم ایران باید توجه به منافع ملی بکنه، درست مثل اینه که یک کسی که انگلیسی بلد نیست و فقط فارسی بلده حرف بزنه بگیم این مشکلاتش فقط موقعی حل میشه که بلافاصله انگلیسی حرف بزنه. نه، رژیم ایران توانایی این که خامنه ای و شرکا توانایی این که توجه به رفاه ملی ایران بکنن ندارن، مگر اینکه تغییر بکنن، همونطور که دولت چین تغییر کرد بعد از مرگ ماوتسون و تا حدودی روسیه تغییر کرد بعد از مرگ استالین. هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم.
خیلی خیلی کوتاه در حد یکی دو جمله اگر بگید، خود شما فکر میکنید چه چیزی زمینه ساز یک همچین تغییری میشه با توجه به مثالایی که گفتید؟ خیلی کوتاه لطفا.
امید اینه که چه امید همه ایرانی ها اینه که این اتفاق بدون خشونت انجام بگیره.
بسیار.
ولی با نهایت تأسف رفتار و کردار و دستگاه امنیتی و به طور کلی خشونت این رژیم بسیاری از ایرانی ها رو ناامید کرده.
بسیار.
که بتونیم بگم در داخل اینا با فهم بتونن به این واقعیت پی ببرن که دارن ایران رو نابود میکنن، دارن حیثیت ایران رو زیر پا میذارن.
بله.
بسیار بعیده که خامنه ای بفهمه، ولی این امید و آرزو هست که این اتفاق مسالمت جویانه و از طریق صلح انجام بگیره.
ممنونم آقای نوری‌زاده. در دقایق پایانی هستیم، شما خودتون به هر حال اگر برگردیم دوباره به بحث اصلی برنامه که روابط ایران و عربستان سعودی است، فکر میکنید که اگر این دو کشور تلاشی بکنن، اهتمامی بکنن که این وسط این اختلاف هایی که هست رو رفع بکنند، این بردی که نصیب دو کشور میشه شامل چه بازه‌هایی میشه؟ چقدر برای دو کشور میتونه مفید باشه به جای ادامه دادن این مصیبت هایی که دارن؟
آقای سلیمانی رو تحت فشار نگذارید. آقای سلیمانی یه دیپلمات با تجربه است.
بله.
در طول اداره امور درک کرده که با این رژیم نمیشه کار کرد. خود ایشون بهتر از هر کس میده، ولی اینجوری و فردا که ایشون میره باشگاه وزارت خارجه با مشکل روبرو خواهد شد. بهتره که زیاد ایشون تحت فشار نگذاریم. اما در رابطه با اینکه منافع ملی دو کشور چه ایجاب میکنه، دکتر فرهنگ بسیار خوب گفت. اصلا اینا منافع ملی رو نمیفهمن، دشمن منافع ملی هست. آقای خمینی گفت میلیون به گوش اسلام سیلی زدن. زندگی ها دکتر مصدق اونجوری ازش یاد کرد. بنابراین اصلا مساله ملی حالیشون نیست. اسلام عزیز، اونم ولایت فقیهی شیعه اسلام عشری، بقیه قضایا دیگه اصلا مطرح نیست.
بسیار خوب، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه: علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران عرب از لندن، منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل از نیویورک، و همینطور آقای سلیمانی افشار سلیمانی، کارشناس مسائل خاورمیانه از تهران. سپاسگزارم از همه شما و همینطور سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکن.